من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در خصوص زمان کاهش ارزش پول بود که اگر قرض دادیم در فرضی که تورم وجود داشته باشه آیا ضامنیم که کاهش ارزش پول رو هم جبران کنیم یا همون پولی که قرض گرفتیم باید برگردونیم. عرض کردیم که خب در ارتباط با پول، البته در ارتباط با پول مسبقه بر این بحث یه بحث دیگه وجود داره و اون اینه که اصلا پول مالی یا سنده، که حالا ما تو بحث پول اونا بحث خواهیم کرد. بعضی ها معتقدن اصلا پول مال نیست، سنده، و حالا اونو بحث میکنیم. حالا فرض کنیم که ماله، بعد باید بحث کنیم که مثلیه یا قیمیه یا به قول ما یه شق سومیه. خب عرض کردیم که مشهور فقها نظرشون به مثلی بودنه. رفقا آدرس هایی فرستادن که بعضی قائل به قیمی شدن بودن. شما فرستادید، چند نفر از آقایون نظرشون اینه که پول قیمیه. آره حالا دیگه بعد غیر از ایشون دیگه کی بود؟ آیه بله، بعضی به هر حال از قیمی بودن صحبت کرد که خلاصه گفتن که قیمی است. بسیار خوب. ولی عرض کردیم که مشهور فقها نظرشون به مثلی بودنه. حالا بر اساس مثلی بودن آیا ما ضامن کاهش ارزش پول هستیم یا نیستیم؟ وجهی رو دیروز از مرحوم صد مطرح کردیم و اشکال جواب هایی که شده بود. یه مقاله آی حائری داشتن اوراق نقدیه که از اون مسئله رو گفتیم، از آی هاشمی قرائت فقهیه گفتیم. وجه دیگه‌ای که مطرح کردند برای زمان کاهش ارزش پول عبارت است از این که اگر ضامن ندانیم قرض گیرنده رو نسبت به کاهش ارزش پول، مستلزم ضرر است بر قرض دهنده. حالا چه در حوزه قرض چه مطلق بدهی، مثلا مهریه هم یه نوع دینه، اگر نگیم این میشه ضرر. پس اگر ما قائل به زمان کاهش ارزش پول نشیم این موجب و مستلزم ضرر است، و خب ضرر هم که منتفی است. از این جهت گفتن پس باید بگیم که کاهش ارزش پول رو ضامنم. در ارتباط با این وجه خودش سه مدل استدلال داره. مدل اولش استدلال به قاعده لا ضرره. قاعده لا ضرر اقتضا میکنه که ما نباید فعلی انجام بدیم که دیگری متضرر بشه. اگر ما بگیم که ضامن کاهش ارزش پول نیستیم که قرض گیرنده ایم، قرض دهنده متضرر میشه و قاعده لا ضرر هم یه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. پس تمسک به قاعده لا ضرر برای اثبات زمان کاهش پول، و چون اگر ما این زمان رو نپذیریم مستلزم ضرر است، با قاعده لا ضرر منتفی است. در بیان‌های مثل لا ضرر آقایون فهمن از این بیان‌ها نفی فهمیده میشه، اثبات فهمیده نمیشه. ما میخوام به وسیله لا ضرر اثبات زمان بکنیم. یادتونه این در مثلا دلیل براءت هم رفع ما لا یعلمون میگفتن که این دلیل دلالت بر رفع میکنه، دلالت بر وضع نمیکنه. قاعده لا ضرر میگه ضرر منتفی است، اما اثبات زمان دیگه با قاعده لا ضرر نمیشه کرد. و این یه اشکالی است که در امثال این قواعد مثل لا حرج لا ضرر، مثل دلیل رفع ما لا یعلمون و امثال اینها مطرحی که با این اشکال هم مستحضرید. پس لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام در حقیقت نفی ضرر را مطرح میکنه. البته خود قاعده لا ضرر دوتا معنای کلی آقایون ازش میفهمن، یکی این که معنای انشایی میفهمن، دوم معنای خبری میفهمن. معنای انشایی که میفهمن یعنی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام در حقیقت داره بر حرمت اضرار دلالت میکنه، این معنای انشایی. اما معنای خبری عبارت است از این که لا ضرر و لا ضرار داره خبر میده که هیچ حکم ضرری در مجموعه تشریعات دین وجود نداره. دیگه قاعده لا ضرر رو خوندید دیگه، کفایه هم بود و جای دیگه هم بود، که دو معنای کلی میفهمن. حالا ما اگر بگیم لا ضرر ازش حکم تکلیفی فهمیده میشه، صرفا دلالت بر این میکنه که اضرار به غیر حرام است، اما زمان ازش فهمیده نمیشه. پس اگر من پولی رو قرض گرفتم و بعد همون پول رو به قرض دهنده برگردوندم با توجه به اینکه کاهش فاحشم داشت، من در این صورت ضرر به او زدم و عمل من عمل حرام مشمول حکم تکلیفی است. اما اینکه حالا ضامن مالی هم باشم دیگه از لا ضرر استفاده نمیشه، صرفا یه حکم تکلیفی فهمیده میشه. که اینجا مثلا مجتهد میتونه فتوا بده که اضرار حرام است. خب من به خاطر اینکه این حرام انجام نشه باید چیکار کنم؟ باید تتمیم کنم، تکمیل کنم. یعنی ما به یه نتیجه ای شبیه به زمان میرسیم، به این دقت کنید، به این نتیجه ای شبیه به زمان میرسیم، ولی زمان فقهی با اون دقت خودش ثابت نمیشه. زمان یعنی ما مدیونیم و این دین باید از مال ما کسر بشه، منظورم اینه. وقتی ما میگیم شما ضامن این کاهشید یعنی مدیونید، بعد مثلا خدای نکرده فوت کردید، من بعد وصیت نیو سابه ها او دین، این در حکم دین و بدهی است و باید از مالتون کم بشه و احکام بدهی رو داره، وقتی میگیم زمان کاهشه. ولی اگر ما از ادله صرفا اثبات کردیم که نه این در حقیقت اضرار حرام است، پس کار شما حرمت تکلیفی داره اما بدهی شرعی هم ندارید. اما برای اینکه این حرمت تکلیفی از بین بره باید چه کار کنیم؟ خب باید شما اون کاهش رو پرداخت کنید که دیگه به اونم اضراری نرسه و ازش اون زمان فهمیده نمیشه. این دیگه با یه دقتی متفاوت میشه با اصل مدعا، ولی شبیه به مدعا اثبات میشه اگر لا ضرر رو تکلیفی بگیریم. بفهم
اینجا استاد، بایی که قبول دارم زیان هست ولی حرام
میکنه
مثلا ضرر
مثلا؟ آره زیان هست،
یعنی باید مخصص قاعده مخصص ربا بشه مثلا اگه تو مثلا
برای حکم تکلیفی؟
یعنی قبول میکنیم زیاد باید بدیم، حرامی که
عمدت بدیم
باید
زیادتر بدیم. آره آره واجبه، واجب تکلیفی،
واجب زیادتر
بدیم. حالا به اون میرسیم. آره نه اصلا تخصصا خارجه، اونی می که اونی که میگه صدق ضرر میکنه میگه که نه شما زیاده ندادید، ضرر رو جبران کردید، هم فقط حرمت تکلیفی.
قبولم زیاده،
نه قبول داریم که اگر ندید ضرره، زیاده نیست. نه نکنید گفتیم لا ضرر اصلا فقط حکم تکلیفی میگه، میگه اضرار حرامه. خب حالا اگر من پولی که 10 سال قبل گرفتم الان بدم، همون پول رو بدم، این اضراره. حالا که اضراره پس حرامه که من فقط همونو بدم، باید بیش از اون بدم. بیش از اون بدم در حقیقت ضرر او رو جبران کردم، نه که سود بهش دادم، سود ندادم. خب حالا این برفرضی است که لا ضرر حکم تکلیفی بفهمونه. و بعضی از آقایون از کنار این لازرر گذاشتن که مثلا لازرر که حکم تکلیفی بفهمونه که دیگه اصلا مدعا اثبات نمیشه. راست میگن، اون زمان با اون دقت خودش اثبات نمیشه، ولی یه چیزی شبیه زمان اثبات میشه دیگه. حکم تکلیفی به وجوب پرداخت اون ما به تفاوت، هرچند که دین و بدهی شرعی هم نیست ولی حکم تکلیفی هست. اگه می گفتیم زمان، نه اگه می گفتیم زمان دلالت میکنه، یعنی اساسا این بدهی بود، بعد وقتی بدهی شد موضوع وجوب اداء دین میشد دیگه، یه تکلیف بیشتر نبود. آره دیگه، دین واقعا بدهیه دیگه، حکم تکلیفیه، بله دین نیست. خب اما اگر گفتیم که لازرر حکم تکلیفی نیست بلکه اخباریه، انشائی نیست، اخباریه، میگن خب لازرر دلالت بر نفی حکم ضرری میکند، ولی شما دارید اثبات زمان میکنید، لسان اون لسان نفیه، لسان اثبات نیست، پس از لازرر نمیتوان اثبات زمان کرد، صرفا باید چکار کرد؟ باید گفت که نفی ضرر رو لازرر میگه. آقایون این سوال و اشکال رو تو بحث لازرر اینطوری جواب میدن که ما اگر لازرر رو اخباری بگیریم ازش میفهمیم که مولا هیچ عملی، چه اون عمل تشریع باشه و چه عدم تشریع باشه، جعل نکرده یا ترک نکرده که مستلزم ضرر باشه. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی ما در حوزه قانون گذاری یه جوری قانون گذاری نکردیم که کسی متضرر بشه، یه جوری قانون گذاری نکردیم یعنی ولو با ترک قانون. مثلا اگر کسی مال شما رو تلف بکنه و شارع نیاد بگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگر این تشریع رو نکنه خب این مستلزم متضرر شدن شماست دیگه. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یه ما در اسلام یه جوری قانون گذاری نکردیم که مردم ضرر ببینن. خب این یه جوری قانون گذاری نکردیم، نه با تشریعمون نه با ترک تشریعمون. و الا اگر ما برای اتلاف مال غیر زمان تشریع نکنیم مردم ضرر میبینن دیگه، پس این دین موجب تضرر میشه، این احکام موجب تضرر میشه ولو با سکوتش. آقا میگن ما از لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام میفهمیم تشریعات اسلام به گونه ای نیست که مردم متضرر بشن، تشریع نه تشریع وجودی، گاهی وقتا تشریع عدمی، یعنی عدم و تشریع. ما در جایی در قانون گذاری اهمالی نکردیم که دیگران متضرر بشن. خب اگر این معنا رو تصدیق کردید که آقایون در لا ضرر گفتن، الان اگر شارع نیاد حکم به زمان بکنه در این صورت چی میشه؟ متضرر میشن افراد دیگه، پس اون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نقض شد. یعنی اسلام تشریعاتش یه جوری است که قرض دهنده ها عموما متضرر میشن در فرض تورم، در حالی که روایت میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. پس اگر ضرر رو اخباری بدونیم یه اشکالی میشه که دفع میشه، اگر ضرر رو هم انشائی بدونیم که عرض کردم یه چیزی شبیه زمان استفاده میشه و گفتن به قاعده لا ضرر میشه تمسک کرد. این آیه حائری علی رغم این که اون وجه اول رو نپذیرفت ولی به قاعده لا ضرر استناد میکنه، البته با یه قیودی. مثلا کسی پولی رو دست شما امانت گذاشته و شما تعلل میکنید در دادن، میگه همین پول ما رو برگردون، کارش دارم تا خلاصه اون چیزی که میخواد بخره همش گرون میشه. خب شما موجب ضرر او شدید دیگه، متضرر شد. خب لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام دلالت بر این میکنه که شما ضامن اون هستید. در امانت البته. اون مثال امانت رو زدم. ولی در غیر امانت چی؟ در غیر امانت بعضی از آن میفهمند که اگر اقدام صدق کنه دیگه لا ضرر صدق نمیکنه. یعنی شما که میدونید انقدر تورمه، اومدید یه ساله به من قرض دادید، پس اقدام کردید، یه قاعده لا ضرر نمیتونه موارد اقدام رو بگیره، اقدام مقدمه بر لا ضرر. ولی اگر شما اومدید یه ساله قرض دادید ولی من دو ساله پرداخت کردم، میگن از اون سر رسید تا این سال هرچی بود ضرر بود و من بر او اقدام نکردم، قاعده لا ضرر میگیره. و آیه حائری همین رو بهش ملتزم میشه، میگه اگر تخلف کرد از موعد و پرداخت نکرد، خب قاعده لا ضرر شاملش میشه. یا دینی بود که عجل نداشت، من به شما قرض دادم حالا میبینم دلار یا گرون شده یا شنیدم میخواد گرون بشه، به شما میگم آقا همین پول ما رو بدید، شما هم علی رغم این که براتون امکان داره تعلل میکنید، خب پس بازم قاعده لا ضرر شاملش میشه. عرض کردم جوابش این بود که از لا ضرر فهمیده میشه که کلن مجموعه تشریعات اسلام به گونه این نیست که افراد متضرر بشن، چه با فعل تشریع و چه با ترک تشریع. پس اگر شارع نیاد زمان رو تشریع کنه مستلزم ضرره دیگه، و ما از لا ضرر میفهمیم که مجموعه تشریعات به گونه این نیست که دیگران متضرر بشن. اون رو در جواب همین سوال عرض کردم. مثل این که شما ماشینتون تو کوچه گذاشتید، احتمال میدید کسی رد بشه بزنه، این معنیش اینه که اگه او زد مسئول نیست؟ باشه، ولی وقتی شما قرار گذاشتید یک ساله بدید، احتمال داره این سری یک سال نده، زمانش که جایی نمیره. من اقدام نکردم. خب اون رهن گرفتن، اون رهن گرفتن در حقیقت تضمین حقوقیه، ولی حکم زمان او رو جابجا نمیکنه. یعنی میگه وقتی شما ماشینتون رو اینجا گذاشتید که احتمال میدید، شما اقدام بر ضرر نکردید. خب من اینو گذاشتم ولی نباید تو بزنی، تو باید حواست رو جمع کنی. من الان قرارداد یک ساله بستم، خب ممکنه اون نده، ولی ما قرارمون اینه که یک ساله به ما برگردونه، پس ضامنه. حالا خصوصا اگر بدونم این زمان شرعی هم وجود داره، میگم اگه یک سال نداد چی؟ میگم ضامنه، سال بعد که میده با سودش باید بده، با حفظ تورمش باید بده. به خاطر این عده‌ای به قاعده لا ضرر تمسک کردن و گفتن زمان کاهش ارزش پول به قاعده لا ضرر قابل اثباته، ولی با همین قیدی که عرض کردم، یعنی اون جایی که شما میدونید تورمه و با وجود این خودتون تا یه موعد معین میاد قرض میدید، دیگه چون اقدام کردید قاعده لا ضرر شاملش نمیشه، بیش از اون رو بله لا ضرر شامل میشه. یا در اون جایی که یه تورمی حاصل بشه که غیر قابل پیش بینیه، مثلا یه اتفاقی میفته یه دفعه همه چیز گرون میشه، اونجا غیر قابل پیش بینیه، شاید بگیم اونجا هم اقدام نکردید و لا ضرر حتی اونجا هم شامل میشه. خب عرض کردم تو این استدلال دوم که زمان رو از باب جبران ضرر میگیرن، یه استدلالشون به قاعده لا ضرره. استدلال دومی که مطرح شده به خود ارتکاز عقلا، سیره و ارتکاز عقلا. به هر حال ارتکاز عقلا اینه که اگر کسی موجبات ضرر دیگری رو فراهم کرد، باید اون ضرر رو جبران کنه. و پولی که شما قرض دادید که کاهش شدید پیدا کرده موجب ضرر قرض گیرنده شده، خب اون ضرر رو باید جبران کنید. ما در قرض به دنبال انتفاع و بهره نیستیم، ما دنبال اینیم که همون پولی که دادیم از شما پس بگیریم. خب ارتکاز و عقلا همینه که شما به هر حال اون ضرری که وارد کردین اون ضرر رو جبران کنید. ما قبلا در اصول هم گفتیم شارع چیزهایی که در نزد عقلا خودش امر روشن و واضحی است اونو دیگه ضرورتی به بیانش نمیبینه، بلکه میگه منکول به فهم عقلا است دیگه، ارتکاز و سیرشون که بر اینه و از این جهت نسبت به اون سخن نمیگه. اینو تو بحث سیر و ارتکاز عرض کردیم. هم شارع ما رو مهمل نمیگذارد، یعنی بگه من هیچ تکلیفی اینجا ندارم، و هم این که چون سیر و ارتکاز در میان عقلا وجود داره دلیلی بر بیان نمیبینه، و الا شارع باید ریز همه مسائل رو به ما میگفت، در حالی که در شریعت ریز همه مسائل رو ما نداریم. خب به چی موکول کرده؟ خب به فهم عقلا و به ارتکاز عقلا و به سیر عقلا اینها. البته آیه سعد گفتن که مثل این موارد اگه این حرفا رو بزنیم باید بگیم که شارع خلاصه دنبال عقلاست. اینم خوندیم دیگه تو اصول، چون تو اصولی بحثا رو گفتیم دیگه اجازه بدید تو فقه تکرارش نکنیم. نه، ارتکاز عقلا اینه که این ضرر است و باید جبران بشه. این که ارتکازیست که شارع نفیش نکرده، اون شرط رو الان بحث میکنم، شرط باز خودش بحث مجزاست، اون شرط رو عرض میکنم. چرا مصادیقی داره؟ به هر حال ما اگر دلیل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نمی داشتیم به لحاظ عقلایی ضرر باید جبران می شد یا نه باید جبران می شد؟ نه، ارتکازیست که بعضی از مصادیقش تجسد و تجسم داره. عرضم همینه، اگر دلیل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نمی داشتیم عقلا چی میگن در ارتباط با ضرر؟ نمیگن ضرر باید جبران بشه؟ یعنی لولا لا ضرر. حالا شما فرض کنید لا ضرر ولا ضرار به مثلا همون اشکالاتی که گفتیم اینجا قابل تطبیق نباشه، درسته؟ ولی عقلا در ارتباط با ضرر زدن به دیگران چی میگن؟ میگن بابا یه ضرر زدی جبران کن دیگه. اگه کسی به ماشین شما بزنه شما نمیگید آقا خب ضرر زدی پولشو بده، این امر عقلایی دیگه، سیره عقلایی است. حالا در خصوص کاهش ارزش پول در زمان امام مصداق نداشته، ولی در ضررهای دیگه که مصداق داشته، و ارتکاز عقلایی دلالت بر مسئله میکنه.
در امور مثلی در زمان شارع داشته
که نه، کاهش قیمت رو ما هیچ مورد ما تورم نداشتیم در زمان شارع. در مثلی های دیگه که افت قیمت داشته و افت قیمت موردی بوده نه، هیچ سابقه ای نداشت، چون افت قیمت در حقیقت به صورت موردی بوده دیگه. شما اگر یه جنسی رو گرفتید همون رو برگردوندید ولو قیمتش ارزون شده، نه این هیچ سابقه ای نداشت.
این
چیش تردید داره؟ شما وجه تردیدتون رو بفهمید تا ما اونو بس کنیم. سیره در خصوص کاهش نبود، در جبران ضرر بود، یعنی در این مصداق نبود، به خاطر این گفتیم ارتکاز.
که بعد دیگه وقت مورد و ارتکاز ضرری که در زمان معصوم بوده تمسک کنید محاصرت رو با محاصرت برای جبران ضرر بوده و جبران کاش آدش بود که نبود
ضرر
عنوان بودش حالا تفکیل شاید مثلا این از اون مصادیقی است که قطعاً همین خواهی مصادیقیتش قطعیه دیگه
دلیل شرعی که نبود ارتکاز اوغلا بود یه وقت شما میخواید بگید که ما داریم به فهم اوغلا برای لا ضرر و لا ضرار تمسک میکنیم ما الان دیگه اصلا وجه دوم این استدلال دوم کاری به لا ضرر نداشتیم فرض کنید اصلا دلیلی مثل لا ضرر و لا ضرار نداریم یا داریم به یه ادله شامل اینجا نمیشود آیا سیره و ارتکازی از اوغلا داریم که اگر کسی موجب ضرر دیگری شد باید ضررش رو جبران کنه یا نه استدلال دوم میگه که بله اگر کسی موجب ضرر بر دیگری شد باید ضرر رو جبران کنه به ارتکاز اوغلا تعمیم
دادن اون لازرر بریم اصلا باید
حتی باشه دیگه اصلا به لازرر تمسک نمی کنه به ارتکاز اوغلا دیگه
اوغلا تو ضرر شدن دیگه لازرر رو کار تعمیم دادن اون
الان
ارتکاز
اوغلا
و
ضرر
جبران ضرر بعد این
مصداقی
تعمیمش که در
اوغلاییه
تعمیمش که در زمان
معصوم
نبوده
اصلا تعمیم لازم ارتکاز که لازم نیست در زمان معصوم باشه ارتکاز دیگه اون سیره‌ای که باید در زمان معصوم باشه نه ظلم دلیل بعدیه نکنید ما چی داشته باشه؟ خب من اگه بگم ظلم باز ریشه ظلم چیه؟ باز اونو بگم ریشه اون چیه؟ یعنی این ریشه‌ای که شما میفرمایید که دیگه همینطور به هر حال نمیشه هم لا ضرر خودش یک ریشه باشه یه ریشه دیگه نداشته باشه خوبه دیگه لا ضرر خودش ریشه است من میخوام بگم اگر ما لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نمی داشتیم اگر یه کسی به شما ضرر میزد اوغلا میگفتن چه کار باید بکنه یا هیچی نمیگفتن من جبران باید بکنه دیگه یعنی شما تردید دارید که اوغلا میگن اگه کسی به دیگری ضرر وارد کرد باید جبران کنه خب پس این میشه ارتکاز اوغلا هر کس به دیگری ضرر زد باید جبران کنه این ارتکاز اوغلا دیگه ارتکاز گفتن که به هر حال مثل سیره نیست دیگه سیره معاصرت میخواست چرا حجت ارتکازات و اغلایی کلن حجت ارتکازات و اغلایی حجت من چند روزه اصلا بحثمون سیره و ارتکاز بود اصول تو اصول بحثمون بود اونجا هم که شما زدی تقصیر ایران خودرو بود این ترمزش درست نبود مشکل شما نبود مشکل ایران خودرو بود تقصیر ایران نه خب از تقصیر شما بله در ارتباط با اون روایات که بحثش گذشت و ما از اون روایات هم استدلال کردیم و به اونها هم فقط یه تعارض اون روایات سبب شد که بعضیا استناد نکنن دیگه به اون روایات تعارض روایات خب این نوع استدلال دوم بود، اما استدلال سوم در خصوص این وجه دوم، من عرض کردم این استدلال دوم که باید ضرر جبران بشه سه تقریب داشت، یکیش لا ضرر بود، یکیش ارتکاز بود، تقریب سومش میگن ظلمه و ادله نهی از ظلم اینو میگیره. ما تو اصول گفتیم که شما یک دلیل بیارید که ظلم حرامه، شما هم رفتید که دیگه دلیل بیارید. چی میفهمید؟ همین دیگه، کجا گفتن ظلم حرامه؟ بعضی ها میگن که بدیهیه، خب شارع باید بگه، باید بگه ظلم حرامه، کجا شارع گفته ظلم حرامه؟ حالا همون که حرامه، حالا هر ظلمی رو نه، همونی که حرامه. از هم ما هیچ دلیلی داریم که ظلم حرامه؟ اینقدر میگیم ظلم حرامه، ظلم حرامه. چی میفهمه؟ الان فعلا دلیل شرعی میگیم، ارتکاز که بحث دوم بود. آره نه، ظلم رو عرض کردم، حرمت ظلم آیا حرمت شرعی داره یا حرمت شرعی نداره؟ بعضی ها میگن ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. این دلیل حرمت ظلم، خدا بغی رو ازش نهی کرده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پس این دلالت بر حرمت ظلم میکنه، هرچی بغی باشه حرامه. بله، این آقایان معتقدن که بغی و ظلم یکیه، هرچی که بغی باشه حرامه. خب پس ظلم که یقیناً حرامه، حالا یا دلیل داریم یا انقدر روشنه که دلیل نداریم. یعنی گاهی از اوقات مسئله اینقدر روشنه که دلیلی بر اون مسئله وجود نداره. خب حالا اجازه بدید دیگه تو اون ظلم وارد نشیم، یه بحث هم. بله خب ظلم که حرامه، آره. اینجا هم اگر شما قرار باشه یه پولی رو قرض بگیرید بعد با تورم فاحش همونو برگردونید، ظلمه به طرفه. مثلا شما مهریه خانوادتون رو از اون روزی که ازدواج کردید، خصوصا اونایی که حواسشون نیست مهریه ها رو پولی میکنن، منم الان مردم حواس جمعن دیگه، یا طلا و یا ملک و قدیما مردم پولی مهریه میکردن، خالص پولی مهریه میگردن. الان اگه شما نداده باشید بخواید بدید، اگه قرار باشه همون پول مثلا 10-15 سال قبل رو بدید، این ظلمه دیگه. چون حقی که برای او ثابت کردید مثلا به 5 میلیون تومان، الان 5 میلیون تومان ربع سکه نمیدن بهتون. نه اصلا اونی که شما به عنوان بز این زن تعیین کردید. خب بله، ولی خب معلومه این 5 میلیون بی ارزشه. من عرض کردم یه آقای اومده بود بعد از فوت پدرش، پدرش هم سنش خوب بود دیگه، میگفت 70 سال قبل ایشون که ازدواج کردن با مادرمون مهریهشون بوده 10,000 تومان، خیلی بوده اون زمان. من هم 10,000 تومان بیا برو 4 تا نون سنگک بگیر. این دیگه معلومه ظلمه، به هر کس بگی خب ظلمه دیگه. شما یه چیزی یه حقی تعیین، حالا شما مهریه رو سختتونه میخواید همون قیمت بدید، یه کسی قرض داد دید بهش دو ساله قرض دادید، الان 10 ساله نداده، میخواد همون پول اون زمان رو بده، معلوم نیست ظلمه دیگه. من باش چی کار میتونم بکنم؟ چی میتونم باش بخرم؟ هیچی نمیتونم باش بخرم. حقش اینه که شما حبس کردید پولشو یا نکردید؟ 2 ساله قرض داده بوده، الان شما 8 ساله تأخیر کردید. اگر این حقشو بهش میدادید اون میتونست منتفع بشه ازش یا نمیتونست؟ بازم حقش ضایع شده. نه دیگه، بازم ضایع شده ولو شما ناتوان بودید. قیامت عذابتون نمی کنن ولی اینجا کاهشش رو جبران کنید. مثل این آقا که خلاصه ترمز ماشینش خراب شده بود. شما بودید آره، اون اقدام رو نها کنید، موارد اقدام رو بذارید کنار، موارد غیر اقدام. موارد غیر اقدام واقعا ظلمه به ما که شما پول ما رو گرفتید امروز فردا ما هم نتونستیم خواسته هامون رو بهش برسیم. و بدتر از اون چیه؟ این که با پول ما شما رفتین خونه خریدین و زمین خریدین و سود کردید و ما همینطور فقیر موندیم دیگه. یعنی در این که این ظلمه به لحاظ عقلی و عقلایی تردیدی وجود نداره. من موارد اقدامو نمیگم، در موارد غیر اقدام و خصوصا تورم فاحش. به هر حال ما از حقی محروم بودیم، از پولمون دسترسی بهش نداشتیم، به هوایجمون نتونستیم برسیم، سرمایه گذاری نتونستیم بکنیم. شما هم این پول رو برداشتی رفت سرمایه گذاری کردی و خلاصه به آلاف و الوف رسیدی. معلوم ظلم دیگه. دلیل حرمت ظلم میگه این. البته من حالا قدر متعقنشو گفتم و با توجه به این که ظلم حرام است، پس حرامه که شما اون. و اگر شارع هم بیاد بگه تو ضامن اون کاهش نیستی، شریک در ظلمه. اینو دیگه من خواستم میگم، میگه نه تو ضامن نیستی، میشه شریک در ظلم. اینو گفتم یه زمان رو درست کنم، چون غیر از این شارع میگه من کارم واجب و حرام کردنه. میام کار حرام کردی ولی بدهکاری او بازی بحث دیگه است، زمان از این ثابت نمیشه. گفتیم به هر حال ان الله لا یظلم الناس شیئا. خود همین که خدا بگه یا پیغمبر بگه که نه اون ضامن نیست، و پس پیغمبرم شریک در این ظلمه. حالا شما هم هست که در نفس تحقق ظلم تردید دارید، ولی به نظر میاد در ظلم تردیدی وجود نداشته باشی که عقلا حداقل این سر به حق. چی میفهم؟ نمیشه. چی ظلمه که شرعن ظلم است؟ خب اغلا میگن حقش نیست که، حال بچه میگه، ولی اغلا که نمیگن. بس اون اغلاه، نه بچه ها. حالا این که مثلا یه بچه بیاد همچی، یه زنی میاد همچی ادعای میکنه، این که آه بچه ها. نه، اغلاه عالم وقتی بر علیه خودشونه نمیگن. مثلا فرض کنید یکی رو کشته، میگن چرا اعدامش میکنید، ولی این داداش خودشو بکشه میگن حتما اعدامش کنید. این موضع گیری ها به صورت موردی، این کشف نگاه عقلایی نمیکنه. عقلا وقتی بر علیه خودشون یک کاری بکنی چه کار میکنن؟ همونجا میگن باید اشد مجازات. ولی وقتی حالا به نفع خودشون میگن نه اینطوری. به هر حال عمل کرده مردم با اون ذهنیت و ارتکازشون متفاوته. یه جای عقلا میگن که اینطوری باید برخورد کنی، به اشد برخوردن باید برخورد کنی. یه آقای یه دفعه صحبت میکرد توی مغازه، این میگفت که خلاصه کسی دزدی کرده بود، طرف زده بودش، گفته بود خیلی کار بدی کرده با این فقر و گرونی، خب گناه داره، طرف حتما دستش تنگ بوده، ظلم دزدی کرده، چرا میزننش، چرا میگیرنش؟ گفتم حالا اگه دخل خودت هم میزد همین چیزمون گفتی، وقتی دخل مردم رو زده اینو میگی، دخل خودت رو میزد اولین کسی که میزد تو گوشش خودت بودی. یعنی اغلا گاهی وقتا تو موازهی که میگیرن و این یکن لهم الحق و یعتو الیه مزعنین ممکنه، اما تو عمل کرد نه، همه میفهمن که به هر حال کسی جرم انجام داده باید مجازات بشه دیگه، اون که مشخص. نه اصلا بحث ظلم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی بود، الا بحثی که در آقایون در ظلم دارن اینی که اینو تو اصول عرض کردیم، گفتیم این ظلم، ظلم شرعیه یا ظلم عقلی و غلائیه. یعنی وقتی خدا میگه من به عدل حکم میکنم، یعنی عدلی که خودم میگم که بی مفهومه، خدا میگه عدل برقرار کنین، بعدم میگه عدل نه، عدل اونی که من میگم، پس این چه امری به عدل شد؟ بگو من امر میکنم به اینها. اونجا این بحث بود که آیا عدل و ظلم، عدل و ظلم اغلاییست یا عدل و ظلم این که خدا میگه ان الله لا یظلم الناس شیئا، من یه ذره به شما ظلم نمیکنم، می پس ما رو بیچاره کردی ظلم نمی. نه ظلم پیش من یه تعریف داره، اون تعریفی که من میگم ظلم نمیکنم، پس هر کار خدا بکنه میگه خدا ظلم کردم. نه خدا یه تعریفی از ظلم داره، اونی که خودش ظلم میدونه رو انجام نمیده. خدا عادله، میگه خب این که عدل نیست، میگه نه اونی که خودش عدل میدونه. میگن این که بی‌معنا میشه همه واژه ها، یعنی بگیم خدا از عدل یه تعریف داره، از یک ظلم یه تعریف داره، میگه اونی که من ظلم میدونم انجام نمیدم، اونی که عدل میدونم انجام میدم. پس ما نمیفهمیم عدل و ظلم یعنی چی دیگه. هر کار خدا بکنه شاید خودش ظلم نمیدونه، شاید خودش عدل میدونه. پس اینکه خدا عادل است و ظالم نیست چی نمیفهمیم. یا خدا داره میگه همون عدل و ظلمی که عقل و عاقل میفهمه، من همونو دارم میگم. وقتی میگم ان الله لا یظلم الناس شیئا، این همون ظلمی که تو میفهمی، همون ظلمی که معیار عمل شماست. این یه بحثه، آقایونم تو این فی اختلاف دارن، ولی به نظرم میاد اکثر آقایون معتقدن که نه این ظلم عقلی و عقلایی است. وقتی خدا میگه ان الله لا یظلم مثقال ذره، یعنی من اون ظلمی که عقل و عقلا میفهمن نمی کنم، نه اینکه من یه تعریفی از ظلم دارم اونو انجام نمیدم، چون هر چی رو شما بگی ممکنه بر اساس تعریف من ظلم نباشه. یعنی خدایا این چی؟ نه این به تعریف من ظلم نیست، اون چی؟ اون به تعریف من عدله. این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش بی‌معنا شدن تمام واژه ها میشه، چون عدل و ظلم بر اساس تعریف خود خدا. حالا تعریفش چیه نمیدونیم دیگه، میگه من این کارو کردم ظلم، اونو انجام میدم عدل. چی میفهمم؟
یعنی خدا گفته من حالا بدم که ظالم نیستم، حالا
ان الله یأمر بالعدل، میگه عدل انجام بده. عدل چی؟ میگه نه عدل اونی که تو میفهمی نیست. پس دیگه نگو ان الله یأمر بالعدل، بگو نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، اینا رو بگو دیگه، که عدل نیست. عنوان کلی باید یه عنوانی باشه، یعنی وقتی خدا داره با عناوینی حرف میزنه که ما برای او عقل و عقلا یه تعریفی دارن، بعد دیگه نباید با اونا حرف بزنه دیگه، باید اینکه کمی اقراء به جهله. پس شما یه تعریف بیارید، چطوری صلات یه تعریف براش آوردید، صوم یه تعریف آوردید، عدل و ظلم من براش یه تعریف بیارید. یعنی شما میفرمایید که بسیار حاضری به ذاتون رو ددلین دیگه، خودمون تو اصول همین اشکال نداره بودید که شما دستون خیره انشاء. بسیار خب، پس یه استدلال هم عدل و ظلمه. به هر حال ما به عدل و ظلم میتونیم استدلال بکنیم یا نمیتونیم استدلال بکنیم، این مهمه. اللهم صل علی محمد و آله.